نگاه بلندی کوی تایست شو وقت غارم.
تشکر، همکار خوبم، خسته نباشین و شامتان بخیر. سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. حمله راکتی بر بازار ولسوالی خواجه سبز پوش ولایت فاریاب جان 14 غیر نظامی را گرفت. شورای عالی صلح افغانستان دیدار برنامه ریزی شده صدر اعظم پاکستان با رهبران طالبان را برای روند صلح مهم خوانده است و ایالات متحده از توقیف یک نفتکش ایرانی در آبنای جبل طارق استقبال کرد. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشتن نگاه میشنوید. اما پیش از آن ستار فروغ با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
با جان باختن شماره از زخمیان حمله امروز در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب، شماره قربانیان این حمله افزایش یافته است. سه شهروند سوریه امروز در یک انفجار در جنوب شرق ترکیه کشته شدند و یک تن دیگر زخم برداشته است. و یک محکمه در شهر اشتوتگارت جرمنی گفته که یک زن 32 ساله آلمانی به خاطر عضویت در گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش به 5 سال زندان محکوم شده است. تفصیل اخبار. شمار قربانیان حمله امروز در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب به 14 تن رسیده است. عبدالکریم یورش، سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت فاریاب، به رادیو سوری گفت دو مرمی هاون که از سوی طالبان پرتاب شده بود صبح امروز در گنج بازار ولسوالی خواجه سبزپوش اصابت کرد. یورش افزود برخی از زخمیان این رویداد در شفاخانه جان دادند.
چون که وضعیت بیشتر دهتن از زخمی ها وخیم بودک و تا اکنون که اینا بعد از ظهر است در فاریاب چهارتن شهید شدن و 26 نفر دیگه برای فعلا مجبور داریم.
یورش گفت که در این رویداد یک نیروی امنیتی نیز کشته شده و یکی دیگر زخمی شده است. به گفته او از میان زخمیان 5 تن آنها که شدیداً زخم برداشتند برای تداوی به شهر مزار شریف منتقل شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییترش نوشته است که پرتاب مرمی هاون بر بازار ولسوالی خواجه سبزپوش ربط به این گروه ندارد. مقام ها می گویند که سید اکبر آقا، مدیر امنیت ملی ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان، با 8 تن از محافظین و همکارانش در یک کمین طالبان کشته شدند. عبدالواحد وجدان، قماندان امنیتی جوزجان، امروز به رادیو سودی گفت این رویداد اخیراً پس از سقوط ولسوالی قشتپه رخ داده است.
دیدم جنگ قشتپه اینا وقتی قشتپه سقوط می‌کنه اینا می‌فهمن که به طرفش برغات کرده که به کمین برابر می‌شه.
طالبان مسلح 4 روز پیش پس از یک حمله تهاجمی بر ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان این ولسوالی را تصرف کردند. به گفته مسئولان در این حمله ده‌ها تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شده و 76 تن آنان به چنگ طالبان افتادند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، طالبان 43 تن از نیروهای امنیتی را دیروز رها کردند. نوتن از نیروهای محافظت آمد دیشب در حمله طالبان در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات کشته شدند. این را دو مقام ارشد امنیتی که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نامشان خودداری کردند و خبرنگار رادیو آزادی در محل گفتند. به گفته آنها در این حمله 5 تن از نیروهای محافظت آمد اسیر شدند و یک تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان با وصف چند دور گفتگو با آمریکا به حملاتشان در افغانستان ادامه دادند. رئیس جمهور افغانستان امروز در سفر به ولایت زابل روی جلوگیری از بدتر شدن وضعیت امنیتی در شماری از ولسوالی های این ولایت تاکید کرد. محمد اشرف غنی در یک نشست امنیتی به مسئولان امنیتی زابل گفت در خصوص پوشش امنیتی ولسوالی های شملزی، نوبهار، ادغر، سیوری، ارغنداب، دای چوپان و میزان توجه بیشتر کنند. زابل یکی از ولایت های ناامن در جنوب افغانستان است و طالبان در آنجا حضور گسترده دارند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سه شهروند سوریه امروز در یک انفجار در جنوب شرق ترکیه کشته شدند و یک تن دیگر زخم برداشته است. این انفجار در شهرک ریحانلی در نزدیک سرحد سوریه رخ داده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفته است شاید این یک رویداد تروریستی باشد. اردوغان در یک سخنرانی تلویزیونی گفت این روشن است که یک بم در داخل یک موتر گذاشته شده بود. به گفته او بررسی در مورد این حادثه که شاید یک رویداد تروریستی باشد ادامه دارد. در شهرک ریحانله هزاران مهاجر سوریه زندگی می کنند. شورای نظامی حاکم سودان و رهبران اعتراض کننده ها به هدف پایان بنبست سیاسی در این کشور روی تقسیم قدرت به توافق رسیدند. محمد حسن لبات میانجی اتحادیه افریقا در امور سودان در یک نشست خبری گفت دو طرف به روز پنجشنبه در مورد ایجاد یک شورای مستقل توافق کردند. این شورا را نظامیان و غیر نظامیان تا 3 سال یا بیشتر به گونه دورانی اداره خواهند کرد. این توافق پس از گفتگوهای دو روزه در خرطوم پایتخت سودان به دست آمد. دور قبلی مذاکرات پس از آن در ماه می به نتیجه و پایان رسید که روی این که آیا یک چهره نظامی و یا غیر نظامی شورای حاکم را رهبری کند توافق حاصل نشد. شورای نظامی در سودان پس از آن قدرت را در دست گرفت که رئیس جمهور عمر بشیر توسط اردو در ماه اپریل برکنار و بازداشت شد. بشیر حدود 30 سال در قدرت بود. و یک محکمه در شهر اشتوتگارت جرمنی میگوید یک زن 32 ساله آلمانی به خاطر عضویت در گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش به 5 سال زندان محکوم شده است. این حکم توسط یک محکمه محلی امروز پس از آن اعلام شد که این متهم در پیوند به پیوستن با یک سازمان تروریستی خارجی محکوم شد. این زن به نام سابین اولریک از اواخر سال 2013 الی ماه آگوست سال 2015 در سوریه زندگی کرده بود. سارنوالان گفتند که این زن اندک پس از رسیدن به سوریه با یک جنگجوی داعش ازدواج کرد. او و شوهرش در یک خانه که توسط این گروه تندرو تصرف شده بود زندگی کردند و ادعا می شود که در زمینه بکارگیری اسلحه آموزش دیدند. شوهر این زن در جریان جنگ در سال 2016 کشته شده است. این زن آلمانی در جریان محاکمش عضویت خود در گروه دولت اسلامی را تکذیب کرده است. او توسط نیروهای کردی در سال 2017 بازداشت شد و در ماه اپریل پارسال به جرمنی برگشتانده شد.
شش و 37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. جزئیات حمله راکتی امروز بالای جمعه بازار ولسوالی خواجه سبز پوش فاریاب.
ولسوالی خواجه سبز پوش امروز بازار شب بود. همین جا آمدن یک دو تا اوان اصابت کردن. اینا همه خیلی داغان درب داغان است.
در این حمله 14 غیر نظامی و یک نیروی امنیتی کشته شدند. رادیوی پاکستان گزارش داده که عمران خان صدر اعظم این کشور به زودی با رهبران گروه طالبان دیدار می کند. در این مورد با یک آگاه مسائل سیاسی نیز صحبت کرده ایم.
گرچن نفس دیدار اونها با طالبان شاید با خوشی تلقی نشود در داخل افغانستان، اما حداقل حکایت از یک اراده جدیتر در پاکستان می کند، نشان جدی شدن صلح در منطقه است.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از استقبال ایالات متحده است توقیف یک نفت کش ایرانی در جبل طارق می شنوید. واکنش ایران در این مورد چیست؟
ایران بسیار عصبانی است از این رخداد. سفیر بریتانیا در تهران رو احضار کرده، خواستار بازگردانده شدن این نفتکش به ایران شده.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. باشندگان ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب امروز را با یک رویداد خونین آغاز کردند. در این رویداد که ناشی از اصابت 2 راکت رخ داد، 14 غیر نظامی و 1 نیروی امنیتی کشته در حالی که 26 تن دیگر زخمی شدند. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب جزئیات دارد.
شماری از باشندگان ولسوالی خواجه سبزپوش میگویند هوای صبح امروز در حالی بر بازار این ولسوالی اصابت کرده است که مردم سرگرم خرید و فروش بودند. جان آقا یکی از آنان است که میگوید
ولسوالی خواجه سبزپوش امروز بازار شب بود. همینجا آمدن یک دو تا اون اصابت کردن. همینجا مثلا الان خودم هم نمیتونم مثلا گپ بزنم با چی مثلا بخی اینا همش خیلی داغون است، درب داغون است. از مثلا جمعه بازار خیلی خراب است. بایجان فروش است، کچال فروش است. مثلا همین چیزا هست، همین غریب کاری میکنم، پرغونه ای میکنم، مثلا این همین بچه را ببینید.
از سوی هم معروف یکی از زخمیان این رویداد است که میگوید وای سرگرم گلکاری در بازار بود است و در همین زمان هاوان دومی وای را زخمی ساخته است.
دوتا دوان در گرد خیش ما آماده انداخ شد، باز در کجا برم هم در سرک در بازار یک تا آوان آماده تا شده بود، باز در کوچه بر آمد، باز در کوچه میاکی آمد، باز مزه در شعبان هم داد دیگه مواره گرم تو خورکت دیگه در مورد دیگه در زخمی هستیم دیگه گولت هستیم.
بازار خواجه سبزپوش که به نام جمعه بازار مشهور است، معمولاً باشندگان این ولسوالی به خاطر خرید و فروش روزهای جمعه به این بازار مراجعه می کنند. اما امروز اصابت هاوان آرامش این بازار را برهم زده است. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب بر رادیو آزادی گفت هاوان از سوی گروه طالبان صبح امروز به بازار خواجه سبزپوش پرتاب شده است.
صبح ساعت 6:30 صبح که دشمنان مردم افغانستان یک عمله راکتی و هاوان فرازنی بالای مرکز ولسوالی خواجه سبزپوش ما که در روز جمعه که جمعه بازار است اونجا آغاز نمود، در مجموع از 40 نفر 14 نفرشان شهید شدن و 26 نفر دیگه برای فعلا مجروح داریم. یک شهید و یک نفر زخمی از نیروهای امنیتی ما باشند که خارج از این ارقام 40 نفر است.
اما گروه طالبان مسئولیت این رویداد را به دوش نمیگیرند. قاری احمد یوسفی یکی از سخنگویان این گروه با ارسال پیامی به رادیو آزادی ادعای مقام‌های امنیتی را رد نموده، در آن نوشته است فایر موشک هاوان بر بازار ولسوالی خواجه سبزپوش بر طالبان ربطی ندارد و آنان دست داشتن به این رویداد را رد می‌کنند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان دیدار برنامه ریزی شده صدر اعظم پاکستان با رهبران طالبان را برای روند صلح افغانستان مهم می داند. رادیوی پاکستان به نقل از نعیم الحق مشاور امور سیاسی صدر اعظم پاکستان گزارش داده که هدف از این دیدار تشویق طالبان برای دست کشیدن از جنگ است. نعیم الحق افزوده که دیدار عمران خان و رهبران طالبان در جریان ماه روان میلادی پس از مشوره با حکومت افغانستان صورت خواهد گرفت. بر اساس گزارش رادیو مشال، حکومت پاکستان گفته که مکان و زمان دقیق این دیدار بعداً اعلام خواهد شد. در این میان شماره از کارشناسان نسبت به نتایج ملاقات عمران خان و طالبان خوشبین نیستند. فرشته نداز کابل جزئیات دارد.
در حالی که تلاش‌ها به خاطر گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح جریان دارد، قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان با شماره نماینده‌های طالب دیدن کند. شورای عالی صلح افغانستان این ملاقات را برای صلح این کشور مؤثر می‌داند. عزیزالله دین محمد معاون این شورا روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت
عمران خان طالبان سرکینی
با در نظر داشت این که طالبان بیشتر در پاکستان فعالیت نموده و آنجا زندگی می کنند و اگر عمران خان صدر اعظم پاکستان با نماینده های طالبان ملاقات می کند و آنان را به صلح تشویق نماید، این یک گام نیک است و دیدار آنها مثبت خواهد بود.
این در حال است که رادیوی رسمی پاکستان به نقل از نعیم الحق مشاور صدر اعظم پاکستان نوشته است که قرار است عمران خان در ماه روان میلادی با شماره نمایندگان طالبان ملاقات نماید. وی گفته است که این ملاقات عمران خان پس از مشوره با حکومت افغانستان صورت خواهد گرفت. طالبان مسلح در مورد این دیدار عمران خان تا کنون ابراز نظر نکردند. این در حال است که پیش از این رئیس جمهور غنی هنگام سفر به پاکستان با مقامات آن کشور صحبت کرده است. اما شماره کارشناسان افغان میگویند آن مخالفت هایی که عربستان سعودی و قطر با طالبان دارند میخواهند بر ضد دوحه یک گروه جدید را در پاکستان ایجاد نموده و با عمران خان ملاقات کنند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان میگوید با این کار عربستان میخواهد طالبان را به دو دسته تقسیم نماید.
اشخاص افرادی را که عمران خان با ایشان در پاکستان طالبان میبینه گروه دیگری است که به همکاری عربستان سعودی ایجاد میشه به خاطر رقابت‌های سعودی و قطر. بنا از چند مدت به این طرف تلاش جریان داشت که به همکاری امارات سعودی دل دیگه یا گروه دیگه از طالبان جور شد که او گروه است که حالا به اسلام آباد جور بشه، نه طالبان قطر و نه ملا برادر و رهبری قطر. طالبان دو دسته میشه، هر کس از اونا بهره برداری یک قطر به نفع خود سیاست میکنه، پاکستان به نفع خود سیاست میکنه، این بازی ادامه پیدا میکنه.
قرار است یک شنبه هفته آینده نشست به خاطر صلح افغانستان با میزبانی جرمنی و قطر در دوحه آغاز گردد. پیش از این مسکو میزبان چنین نشست ها بود که در آن شماری از چهره های شناخته شده افغان و علاوه بر سیاسیون شماری اعضای دفتر قطر طالبان نیز اشتراک کرده بودند. طالبان هم به خاطر اشتراک در این نشست آمادگی نشان دادند. این نشست پس فردا در حال آغاز می شود که هفتمین دور گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در دوحه که دیروز روز ششم آن بود بدون نتیجه پایان یافت و قرار است که روز شنبه دوباره آغاز گردد. این سخنان را سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی بیان کرد. شاهین پیش از این گفته بود که بحث ها میان دو طرف در راستای دستیابی به یک توافق صلح 80% نهایی شده، اما برخی مسائل به بحث بیشتر نیاز دارد.
شنیدید که رادیو پاکستان گزارش داده است که قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان به زودی با نماینده های طالبان دیدار کند. مقام های امریکایی و ناتو می گویند که پاکستان در روند صلح افغانستان از لحاظ داشتن نفوذ نقش مهم دارد و این نقشش را باید به گونه سازنده بازی کند. این در حال است که نماینده های ایالات متحده و طالبان در قطر گفتگو می کنند. دیدار صدر اعظم پاکستان در آینده با طالبان نشان دهنده چیست؟ این را مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی تلفنی از علی امیری کارشناس ارشد مسائل سیاسی مستقر در کابل پرسیده است.
فکر میکنم که حداقل نشانه ها نشان میدهد که هماهنگی های کافی یا نسبتا خوبتر نسبت به گذشته بین جوانب پاکستان و امریکا انجام شده و تقریبا میشه گفت خبر خوشحال کننده، گرچن نفس دیدار اونها با طالبان شاید با خوشی تلقی نشود در داخل افغانستان، اما حداقل حکایت از یک اراده جدیدتر در پاکستان میکند که طالبان را کوشش کنه با مسئولیت بیشتری در میز مذاکرات بکشانه. نشان جدی شدن صلح در منطقه است.
شما از فرصت یادآوری کردین. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا هم به تازگی ابراز امیدواری کرده که تا اول سپتامبر به یک توافق صلح با طالبان دست یافته شود. اما این در حال است که در نشستی که قرار است روز یکشنبه و دوشنبه در قطر برگزار شود، جای حکومت افغانستان ظاهرا خالی است و از سوی دیگر در بحث صلح نخبگان سیاسی در افغانستان در مورد نحوه رسیدن به توافق صلح با طالبان هم دیدگاه واحد ندارند. چقدر میشه به رسیدن به یک توافق جامعه صلح امیدوار بود از نظر شما؟
در بین نخبگان سیاسی توافق وجود نداره، این هم یک واقعیت ها. نمیتوان انکار کرد، بخصوص غیبت نمایندگان دولت افغانستان در نشست روز یک شنبه در قطر خب نشان میدهد که طالبان همچنان و دولت افغانستان به عنوان یک واقعیت سیاسی زعان نکرده و این تصفانه پیچیدگی های را به وجود میاره. اما دو چیز به نظر من از هم تفکیک شده است، یکی روند صلح و یکی مشارکت دولت افغانستان در روند صلح. این پروسه از همون آغاز در غیبت دولت افغانستان پیش رفته و تا جای رسته که امیدواری ها وجود داره از دور هفتم مذاکرات امریکا و طالبان خبرهای خوشتر و جدیتر و عملیتر بیرون دست کند، ولی همچنان دولت افغانستان حاشیه نشین هست و در این گفتگوها سهمی ندارد.
خب در هفتمین دور گفتگوها بین نماینده های ایالات متحده و طالبان دو تا مسئله مورد بحث است، یکی باز هم موضوع خروج نیرو از افغانستان است و دیگرش تضمین ها از جانب طالبان در امر مبارزه با تروریسم است. از یک طرف امریکا خواهان تضمین های ضد تروریسم از جانب طالبان است، از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی گفت که افغانستان هاروارد تروریستان است و افغانستان آزمایشگاه تروریستان است. با توجه به این اظهارات، هر گونه تعهد طالبان در بخش مبارزه با تروریسم در افغانستان چقدر میتونه قابل اعتماد و نظارت و قابل اثبات باشه؟
مبارزه با تروریسم طالبان را دچار چالش ایدئولوژی میکند و برای طالبان که معمولا از منابع غیر مشروع تغذیه کرده و با گروه های دهشت افکن پیوسته در تماس بوده، بسیار دشوار است که یک تعهد قابل قبول بین المللی در این مورد بدهد و بسیار دشوار است که عملا از حامیان که سالها برای اونها حمایت کرده است چچن از جاهای دیگر با اونها قطع ارتباط بکنه و این یک مسئله جدی هست. ولی به نظر من مکانیزم عملی داره. طالبان اگر بخواهد بخش از ساختار سیاسی در افغانستان باشه، باید مناسبات خود را با گروه های تروریستی قطع بکنه. گرچه دشوار هست ولی ممکن است.
علی امیری، کارشناس ارشد مسائل سیاسی مستقر در کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولین مکاتب افغان ترک در کابل ادعا می کنند که پلیس با موترهای آب پاش دروازه این مکاتب را شکستانده و با معلمین و متعلمین برخورد نامناسب کردند. اما وزارت معارف و قماندانی امنی کابل می گویند روند انتقال مکاتب افغان ترک به گونه مسالمت‌آمیز صورت گرفته که در آن از خشونت کار گرفتن نشده است. این که ماجرا از چی قرار است در گزارش از همکارم فرشتن ندا میشنوید.
چند طبقه اونا خیلی سر صدا میکردن، میدونن شما بانگم پلیس زنانه بودن دروازه مکتب کایتانگ زدن.
این صدای یکی از شاهدان عینی است که ادعا میکند پلیس با تانگ دروازه مکتب افغان ترک را شکستانده است. شاهدان عینی این رویداد میگویند پلیس با موترهای آب پاش به منطقه آمده و با متعلمین و اولیای این مکتب برخورد نادرست کردند. حلیم و حاجی سعید، دو تن از شاهدان عینی، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفتند
یعنی پلیس ها سبکی آمده دیگه، موترهای آب پاش آمده، پلیس ها اینجا آمده دروازه را چیز شکستن، داخل رفتن موترهای آب پاش. یعنی
چند طبقه اونا خیلی سر صدا میکردن، میدونن شما بانگم پلیس زنانه بودن، مردانه نبودن. ما نگو سازه بودن و دیل باوردشون به توسط آب پاش میمون نمیمونن پی برن دیگه، در روز مکتب که تانگ زدن چه بکردن.
در این حال اماد الدین سراجی، مسئول مکتب افغان ترک و مشاور وزارت معارف افغانستان در امور این مکاتب، در صحبت با رادیو آزادی گفت پلیس با موترهای آب پاش دروازه این مکتب را شکستانده و با معلمین و اولیای آنها برخورد نامناسب کردند. آقای سراجی میگوید علاوه بر مکتب آریانا افغان ترک، در مکاتب افغان ترک واقع تایمنی و پروژه تایمنی نیز نیروهای پلیس مسلحانه داخل شدند.
امروز تقریبا ساعت‌های 9:30 بجه بود که پلیس‌های نظم عامه آمده بودن مکتب، موترهای حاموی، لنجر، موترهای آپوش پایی آمده بودن، با موتر حامویشان دروازه مکتب شکستن، بالای شاگردا و اولیای شاگردا که در داخل مکتب بودن آب پاشیدن، با میل تفنگشان مردم را تکوب کردن و بعضی ویدیو هم هست که بعد از مردم تا پیش دهقانان دنبال کردن و آبپاش مسکوشترشان بالاشان آب می پاشید.
تلاش نمودیم تا در این مورد نظر والدین شاگردان را نیز داشته باشیم، اما آنان ساحه را ترک کرده بودند. این در حالی است که پیش از این نیز معلمین و متعلمین مکاتب افغان ترک در ولایت بلخ گفته بودند که شب هنگام پلیس آن ولایت بر این مکاتب حمله کرده و با شاگردان و معلمین آن مکاتب برخورد نادرست کردند. پس از کودتای نافرجام 2016 در ترکیه، دولت آن کشور فتح الله گولن را متهم اصلی این کودتا دانسته و به این دلیل خواهان مسدود شدن مکاتب افغان ترک زیر نظر آقای گولن فعالیت داشتند گردید. از توی هم نوریه نصحت نجرابی، سخنگوی وزارت معارف، این مسئله را رد کرده، میگوید روند انتقال مکاتب افغان ترک در کابل طور مسالمت‌آمیز انجام شده است.
هیچ نوع خشونتی صورت نگرفته. انتقال مدیریت مکاتب را آغاز کردیم، چون مجموع در 4 باب مکتب در شهر کابل و 1 باب مکتب در ولسوالی بگرامی بر اساس تفاهم‌نامه باید مدیریت منتقل میشد. ما مدیریت انتقال دادیم و هیچ نوع برخوردی صورت نگرفته. فقط در لیسه آریانا افغان ترک در شهر کابل یکی 3-4 نفری که میخواستن اخلال بکنن پروسه را و ممانعت ایجاد بکنن، اونا هم از جمع شاگردا و معلمین ما نبودن، ولی وقتی با اونا صحبت صورت گرفت این مسئله حل شد.
در این حال قماندانی امنی کابل نیز برخورد نامناسب با مسئولان مکاتب افغان ترک در کابل را رد می کند. به اساس معلومات وزارت معارف، 12 مکتب افغان ترک در کابل و شماری از ولایات افغانستان فعالیت دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
ایالات متحده امریکا از توقیف یک نفتکش ایرانی در آبنای جبل طارق استقبال کرده است. این کشتی نفتکش از سوی نیروهای بریتانیایی توقیف شده است. جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده این اقدام را یک خبر عالی خوانده. از سوی دیگر ایران در این مورد واکنش تند نشان داده و سفیر بریتانیا در تهران را فراخوانده است. در این مورد با آنا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی مصاحبه کردم و در نخست از او پرسیدم که در جبل طارق چی اتفاق افتاد. خانم کاویانی برایم گفت
اون چی که گفته شده این هست که روز پنجشنبه بامداد پنجشنبه یک نفتکش بسیار بزرگ داشته از جبل طارق رد می شده که وارد مدیترانه بشه و به سمت سوریه بره. اینها اطلاعاتی است که مقام هایی که این نفتکش رو گرفتن دارن میگن و گفته شده که این نفت از ایران داشته به سمت سوریه می رفته. دو تا مسئله وجود داره. یکی بحث این هست که فروش نفت از سوی آمریکا برای ایران ممنوع شده. از طرف دیگه مقصد این نفت یعنی سوریه، پالایشگاهی که قرار بوده این رو دریافت بکنه هم تحریم هست از سوی اتحادیه اروپا. مسئله دیگر این هست که در سر این که کجا این نفتکش گرفته شده از سوی نیروی دریایی بریتانیا اختلاف نظر هست، چون میدونیم که بریتانیا و اسپانیا بر سر مالکیت و حاکمیت جبل طارق با هم دیگه اختلاف نظر دارن. در نتیجه این مسئله هم وجود داره. مثلا وزیر خارجه اسپانیا گفته که حتی این نفتکش یا ابر نفتکش بسیار بزرگ به دستور آمریکا یا با درخواست آمریکا گرفته شده. حامل دقیقاً چه میزان نفتی بوده، حامل چه نوع نفتی بوده، یک اطلاعاتی داده شده اما هنوز دقیق باید مشخص بشه.
گفته میشه که این نفتکش از کانال سوئیس عبور نکرده، راه دنبالدار را پیموده تا که جبل طارق برسه و از اوج مقصدش همان طوره که شما هم گفتین سوریه بوده. چرا ایران نیاز داشته که نفتکش از این راه به سوریه برسانه؟
ایران از حدود دو ماه پیش به دلیل اینکه آمریکا معافیت فروش نفت ایران رو لغو کرده و تحریم‌های بسیار شدید نفتی رو داره بر ایران، ایران نمیتونه به راحتی نفتش رو صادر بکنه. در نتیجه خودش هم اعلام کرده که از راه‌های مختلفی استفاده می‌کنه، از راه‌های مخفی استفاده می‌کنه برای اینکه بخواد نفتش رو به خریداراش بفرسته. دلیل اصلیش این تحریم هاست که ایران میگه که من اگر که بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه در روز نتونم بفروشم اقتصادم نمیچرخه.
امریکا و ایران که تنش‌ها بین از این دو قدرت از چند خیلی اوج گرفته، در رابطه با این اتفاق تازه چی گفتن؟
جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در یک توییت نوشت که خیلی خبر فوق‌العاده خوبی بوده و آمریکا معتقده که این گونه اتفاقات، مثلا بسته شدن دست ایران برای فروش نفتش و اونطوری که آمریکا میخواد به صفر رسوندن فروش نفت، اتفاق خوبی است. بریتانیا هم استقبال کرده از اینکه این اتفاق افتاده به خاطر اینکه از شکستن تحریم جلوگیری شده. اما از اون سو میدونیم که ایران بسیار عصبانی است از این رخداد. سفیر بریتانیا در تهران رو احضار کرده، خواستار بازگردانده شدن این نفتکش به ایران شده. اگر اونطوری که میگن درست باشه، مقصد نفتکش سوریه و پالایشگاه مشخص در سوریه باشه، اتحادیه اروپا با توجه به تحریمی که داره برای سوریه موافق این بوده که جلوی رسیدن این نفتکش به اون پالایشگاه در سوریه گرفته بشه.
آنا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امروییتان. خدا نگهدار.